احتمالی. بنابراین از همه شما هموطنان عزیز درخواست میکنیم که همچنان در منازل خودتون بمونید و از منزلتون خارج نشید تا بتونیم همه به کمک همدیگه بر این ویروس غلبه بکنیم انشاءالله. نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری افق سیاست با موضوع اقدامات هسته‌ای ایران در سال 98.
سیاست در فراغ
مسئول
تفسیرهای سیاسی و تحلیل ایشون و سایر مسئولین دولت کنونی آمریکا زندانی تصورات و توهم
فروپاشی قراردادهای بین الملل
در فضای تحریم شما شبکه مالیت نبایستی قابل رصد برای
افق سیاست.
کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
اردیبهشت سال 1397 ترامپ با غرور خاصی از برجام خارج شد و در سخنرانیش ایران را هم تهدید جهانی خواند.
اون بخش توافق هسته‌ای که کمک میکنه ایران به آستانه تولید سلاح هسته‌ای برسه غیر قابل قبوله. اگه من اجازه بدم که این توافق پابرجا بمونه، به زودی یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای در خاورمیانه خواهیم داشت.
ایرانی ها یک سال هیچ واکنشی نداشتند و این مدت را هم صبر راهبردی نامیدند تا شاید طرف های باقی مانده در برجام کاری بکنند. واژه اینستکس هم خلق شد تا یک راه جدا از آمریکا برای تجارت باشد. اما از ده ها رفت آمد دیپلماتیک چیزی عاید ایرانی ها نشد. دکتر عراقچی معاون وزیر خارجه:
اولین حوزه حوزه بانکی هست، بعد حوزه نفت و گاز و پتروشیمی هست، بعد حوزه حمل و نقل هست، حوزه تجارت هست، حوزه بیمه هست، سرمایه گذاری هست و موارد دیگه که در اونها ملاحظه فرمودین. قرار ما با کشورهای باقی مانده در برجام این بود که اگر در این حوزه بتونن راه حل های عملیاتی practical solutions به قول خودشون ایجاد بکنن که ایران بتونه بهره مند بشه از مزایای رفع تحریم ها، خب ایران در برجام باقی خواهد موند. از این 11 حوزه کشورهای اروپایی فقط در حوزه اول که بانکداری هست یک راه حل عملیاتی معرفی کردن به نام اینستکس که اونم در همین وضعی هست که دارید ملاحظه می‌فرمایید.
درست یک سال بعد از خروج آمریکا، ایران در اردیبهشت 98 یک راهبرد جدید اعلام کرد. هر دو ماه قسمتی از تعهدات خود را نسبت به برجام کاهش خواهد داد. دکتر ولایتی، عضو کمیته نظارت بر برجام:
بدون تردید آنچه که گفته شده عمل خواهد شد. یعنی گام اول برداشته شده، در گام اول میزان اورانیوم غنی شده از 300 کیلوگرم جلوتر رفته، یعنی طرف مقابل قدم به قدم در رابطه با برجام امریکایی‌ها به صورت مستقیم، اروپایی‌ها به صورت غیر مستقیم نقض کردن. به نسبتی که اونها در جهت نقض برجام پیش می‌روند، ما هم در همون جهت واکنشی نشون خواهیم داد. یعنی اونا از تعهدات خودشون کم میکنن، ما هم کم میکنیم.
دو ماه بعد در تیر ماه 98 ایران آماده اجرای گام دوم کاهش تعهدات شد. تا آن موقع اروپا کار خاصی انجام نداده بود. دکتر روحانی، رئیس جمهور:
اگر میخواهید اظهار تأسف بکنید، از همین حالا اظهار تأسف بفرمایید. اگر هم بناس بیانیه بدید، از همین حالا بدید. 16 تیر ما سطح غنیسازی ما دیگر 3.67 نخواهد بود. ما این تعهد رو کنار میگذاریم.
گام دوم عبور از مرز 67.3% غنیسازی بود. ایران بندهایی که در برجام درباره غلظت غنیسازی آمده دیگر رعایت نمی کرد و غلظت غنیسازی را افزایش داد. حالا با گذشتن از 67.3% غنیسازی ما می توانستیم سوخت نیروگاهی هم تهیه کنیم. کمالوندی، سخنگوی آژانس اتمی، تیر ماه 98:
افزودن به 3.67 حتما برای ما عرض کردم دو حسن داره. یکی این که کار سوخت نیروگاهی رو برای ما هموار میکنه و میتوانیم کشوری که تا به حال سوخت نیروگاهی نمیساخت بسازه، که مسئله بسیار مهمی است. ضمن این که هموار میکنه مسیر رو برای این که اگر خواستیم در مرحله بعدی به سمت سوخت بالاتری بریم، مثل سوخت راکتور تهران اگر مورد نیاز باشه، سرعت کار بیشتر میشه.
گام اول ما افزایش حجم مواد غنی سازی شده بود و گام دوم افزایش درصد آن. این نشان می‌دهد طبق برجام و بندهایی که برای 15 سال پذیرفته بودیم، اکنون کاملا حقوقی عمل می‌کنیم. دکتر عراقچی، معاون وزیر خارجه:
ببینید، این که برجام، قسمت هسته‌ای برجام، در حقیقت 4 رکن اساسی داره و ایران در این 4 رکن که شامل میزان ذخایر هست، درصد غنی‌سازی هست، تعداد سانتریفیوژا هست و تحقیق و توسعه غنی‌سازی هست. برخی محدودیت ها رو به مدت مثلا بین 8 سال تا 15 سال قبول کردیم که مثلا میزان ذخایرش از 300 کیلو بالاتر نره، درصد غنی‌سازیش از 3.67 بالاتر نره. ما در گام اول یکی از این ارکان رو به اصطلاح زدیم و گفتیم دیگه پایبند نیستیم. در گام دوم رکن بعدی رو گفتیم پایبند نیستیم.
ماه بعد، یعنی شهریور ماه، گام سوم ایران فرا رسید. حسن روحانی در پایان جلسه سران سقوه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از روز جمعه 15 شهریور گام سوم کاهش تعهدات برجامی خود را آغاز خواهد کرد. ایران این حرکت را مقاومت فعال نامید. دکتر عراقچی، معاون وزیر خارجه:
ما اعلام کردیم که سیاست جمهوری اسلامی ایران تغییر پیدا کرده. ما وارد حالا اون چیزی که مطرح شده به عنوان مقاومت فعال، این که هیچ کنشی رو دیگه ما بدون واکنش رها نخواهیم کرد و در حوزه برجام ما اعلام کردیم که تعهدات خودمون رو کاهش میدیم تا این تعادلی که در برجام از بین رفته رو از طریق کاهش تعهدات خودمون به اصطلاح جبران بکنیم.
در گام سوم، سازمان انرژی اتمی موظف شد در زمینه تحقیق و توسعه هر آنچه نیاز فنی کشور است بلافاصله شروع کند و تمام تعهداتی که در زمینه تحقیق و توسعه در برجام مد نظر بوده را کنار بگذارد و گسترش در حوزه تحقیق و توسعه در زمینه انواع سانتریفیوژهای جدید و هر آنچه که برای غنی‌سازی نیاز داریم را سازمان انرژی انجام دهد و شاهد سرعت عمل در این زمینه باشیم. دکتر آقامیری، کارشناس هسته‌ای، از دلایل این تصمیم گیری ایران میگوید:
بحث برجام بر این استوار بود که بتونه توان هسته‌ای ایران رو برای مدتی که حالا تو دوره برجام ما اسمشو میذاریم مورد تضعیف قرار بده و تا حدودی کنترل بکنه ما رو. به خاطر همین دست عمده بخشی که تو برجام توش فشار آوردن بود، دو سه قسمت بود. یکی خود بحث غنی‌سازی بود، دوم بخش مواد هسته‌ای بود که حالا مواد هسته‌ای که موجود هست، حالا یه چه مواد غنی شده چه موادی که به عنوان مواد اولیه مطرح هست، و سوم توان توسعه تحقیقات و فعالیت پژوهشی در زمینه گسترش فعالیت غنی‌سازی و پژوهشی در این زمینه. اینها رو در تلاش بودن که با برجام گفتن خب ما برای راستی آزمایی اینها رو میان کنترل میکنن. طبیعتا وقتی که برجام عملیاتی نشد و وقتی هم که امریکایی از برجام خارج شدن، شرایط ما یکم تغییر پیدا کرد. یعنی ما بعد چند سال که منتظر شد ایران که هیچ اقدامی نمیکنن، طبیعتا باید برمیگشت به این شرایط. برای برگشت به این شرایط، ما برای به شرایط اولیه خودمون نمیتونستیم برگردیم، چون شرایط اولیه ما نزدیک 20,000 سانتریفیوژ فعال بود، نه چند تن مواد آماده غنی شده داشتیم، کیک زرد داشتیم و که اینها رو قبل از این بود و در طی برجام به خارج برجش منتقل شد. و در مسئله سوم، کلن تحقیق و توسعه تا حدودی مسکوت گذاشته شده بود. قدم هایی که ایران برداشت، هر کدوم این مسیر رو سعی کرد دنبال بکنه که بتونه برگرده به شرایط اولیه قبل از امضای برجام.
اما پاییز 98 گام چهارم ایران شروع شد. گام چهارم ایران غنی‌سازی 5% در فردو بود. با دستور رئیس جمهوری ایران از روز چهارشنبه 15 آبان گازدهی به 1044 ماشین سانتریفیوژ در تأسیسات فردو با نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان تنها مرجع مشروع راست‌آزمایی برجام شروع شد. همکارم قسمتی درباره گام چهارم تهیه کرده. بشنوید.
فردو بار دیگر به ادبیات هسته ایران بازگشته. یکی از حساس‌ترین مراکز علمی ایران در دانش هسته‌ای که قرار بود 15 سال بدون غنی‌سازی باشد. حالا دستگاه‌هایش در گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای فعال شده. کمال وندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
قرار بود تا 15 سال در اینجا غنی‌سازی صورت نگیره. مواد هسته‌ای وجود نداشته باشه. خب 15 سال عملاً 4 سال گذشته، یعنی 11 سال ما بس صبر می‌کردیم تا مواد هسته‌ای می‌آوردیم یا غنی‌سازی می‌کردیم.
از زمان اعلام از سرگیری فعالیت نیروگاه فردو در ایران، محافل مختلف صهیونیستی پیوسته نگرانی خود را در این زمینه اعلام کردند. نتانیاهو هم طبق معمول گفته ایران دروغ می‌گوید. گوتمن خبرنگار شبکه صهیونیستی کان در واشنگتن گفته:
این نخستین بار است که آمریکایی‌ها ابراز نگرانی کردند، چون این اقدام یعنی از سرگیری فعالیت فردو بیش از یک اقدام نمادین برای خشمگین کردن آمریکاست. با اینکه نشانه‌هایی درباره اینکه ایران از این اقدام برای تولید سلاح هسته‌ای استفاده کند وجود ندارد، اما احتمال ایجاد تغییرات مهم وجود دارد.
کاهش تعهدات برجامی پیام ایران به کشورهای باقی مانده در برجام بود. ایران 3 مرحله تعهدات خود را از اردیبهشت ماه تا کنون کاهش داده است و البته گفته اگر اروپا همه تعهدات عمل کند این مسیر قابل بازگشت است. اما دولت و امضا کنندگان برجام از رفتار اروپا راضی نیستند. کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در فردو با خبرنگاران صحبت می‌کرد.
خود این پسمان ها هم بخش رسیده به حدی که شما میتونید استفاده کنید، خودش پیام خودشو داره. میشه گفت یه نوع کار غنی‌سازی روی اینها از اون کار غنی‌سازی روی در واقع اون مواد طبیعی پیشرفته تره، بهتر هستش. خب این کار رو در واقع ما اومدیم گفتیم پسمان هایی که در یه گوشه افتاده بود، سالها جمع شده بود، اینو بهینه کردیم و الان 25 تن از اونها رو داریم. 2 تنشو فقط منتقل کردیم به فردو.
اما به نظر میرسد در بسیاری از رسانه‌های جهان این حرکت ایران را پیامی به ترامپ دانستند. هاینریکس کارشناس مؤسسه هاتسون در گفتگو با فاکس نیوز که شبکه ضد ایرانی است گفته:
این رفتار ایرانی ها نه تنها عجیب است بلکه بد است، چرا که آنها به نوعی دولت ترامپ را تحقیر می کنند. دولت ترامپ به تازگی بار دیگر مجوز فعالیت های هسته ای غیر نظامی را برای ادامه بعضی از فعالیت ها در بخش های غیر نظامی هسته ای ایران صادر کرد، به این امید که اهرامی در برابر ایرانی ها برای تلاش در جهت مذاکره درباره یک توافق جدید و امکان زیر نظر گرفتن فعالیت های آنها در آن تأسیسات را داشته باشد. اما چند روز پس از صدور مجوز این فعالیت ها ایرانی ها اعلام کردند قصد دارند رفتار فعالیت خود را در آن تأسیسات تشدید کنند. پس این امر برای رویکرد دولت ترامپ که قرار است کمپین حداکثر فشار علیه ایران برای واداشتن این کشور به تغییر رفتار خود باشد مایه شرم است.
گام پنجم در دی ماه 98 اتفاق افتاد. ایران همه ی حرفهایش را عملی کرده بود، اما طرف اروپایی همچنان سرد و بیروح عمل می کرد. جمهوری اسلامی ایران شامگاه یک شنبه 15 دی ماه گام پنجم کاهش تعهدات هسته‌ای برجام را به طور رسمی برداشت و تعهدات باقی مانده‌اش در چارچوب برجام از جمله درباره تعداد سانتریفیوژها را کنار گذاشت. جالب است که آمریکا گفته بود احساس خطر می‌کند و دنیا باید نسبت به ایران واکنش نشان دهد. سفیر روسیه در سازمان ملل در جواب آمریکا گفت:
درخواست آمریکا جزو شگفتی‌های روابط بین‌الملل است. آمریکا از برجام خارج شد و برخلاف قوانین بین‌المللی سعی کرد آن را به کلی نابود کند. اما حالا خواستار برگزاری نشست ویژه در خصوص اقدامات برجامی ایران شده است که با عقل سلیم همخوانی ندارد.
اروپایی ها به جای آنکه نسبت به مسئولیت خود ابراز تأسف کنند، رئیس کمیسیون اروپایی هم درباره این تصمیم ایران ابراز نگرانی کرده است. وزیر امور خارجه فرانسه هم در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی فرانسوی زبان اعلام کرد که طرفهای اروپایی برجام بررسی‌های لازم برای فعالسازی سازوکار حل اختلافات در برجام که به مکانیسم ماشه معروف است را آغاز کردند. او گفته
تخلفات مکرر ایران باعث شده که ما امروز به اعتبار این توافق هسته‌ای در بلند مدت شک کنیم. ما فعالسازی سازوکار حل اختلاف در برجام را در دست بررسی داریم و در روزهای آینده در این خصوص تصمیم گیری خواهیم کرد.
محمد جواد ظریف در صفحه توییتر خود نوشت به عنوان پنجمین و آخرین گام جبرانی ذیل پاراگراف 36 برجام و آخرین گام جبرانی ذیل پاراگراف 36 برجام از این پس تعداد سانتریفیوژ ها هیچ محدودیتی نخواهد داشت. این گام در چارچوب برجام است و همه پنج گام در صورت اجرای مؤثر تعهدات متقابل برگشت پذیر است. همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه خواهد یافت. دکتر آقامیری کارشناس هسته‌ای از تأثیر این حرکت ایران در فضای علمی کشور میگوید.
الان تلاش ایران این هستش که بتونه برگرده به فضای قبل از برجام که آزادانه تحت کنترل آژانس داشت فعالیت های صلح‌آمیز خودش رو دنبال میکرد. من فکر میکنم که اگر خدا لطف کنه بتونه ایران در اولین فرصت این قدم هم برداره. تو فعالیت صلح‌آمیز که میگیم تو بحث پزشکی بود، تو بحث تولید داروها بود و کاربردها، اینها رو تقریبا تو بحث برجام تا یه حدودی یه بخشیش رو مسکوت گذاشته بودن که البته وقتی که فشار غرب بر ما زیاد شد ما سعی کردیم این رو کنترل بکنیم، یعنی خودمون به اینجا برسیم. و اگر ما حجم غنی‌سازی رو ببریم بالا و بتونیم بریم به سمت داشتن رادیو ریاکتورهای تحقیقاتی، حالا ما بهش میگیم زیرو پاور یا کم قدرت، ما میتونیم دیگه تو بحث تولید رادیو دارو فعال باشیم. عراق تو بحث آب سنگین و رکتور سنگ عراق بحث تولید این که بتونیم از اونها استفاده کنیم در این زمین ها وجود داشت. من امیدوار هستم اگر ایران با جدیت برگرده به اون مسیر اولیه خودش بتونه اون اهداف بلندی رو که در زمینه استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای داشت رو مورد عمل قرار بده انشاءالله.
در بهمن ماه 98 دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به دیدار مدیر جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی رفت تا دیدگاه های ایران را شفاف با آنها در میان بگذارد. مدیر جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی گویا با آمریکایی ها ارتباط نزدیکتری دارد. ایران احتمالاً در سال 1399 آخرین گام خود را برخواهد داشت و به نظر می رسد اوضاع سیاسی هسته‌ای هم کمی ملتهب تر شود. تحلیل دکتر آقامیری کارشناس هسته‌ای را درباره سال 99 بشنویم.
متأسفانه مسئول جدید آژانس آقای گروسی یه مقدار به نظرم میاد دچار مشکل هست. خیلی باج داد تا انتخاب شده طرف آمریکایی‌ها امکان دادن که ایشون انتخاب بشه. دارن میرن به سمت این که یکم ما رو تحت به قول من رو فشار قرار بدیم قضیه، یعنی سیاسی کردن پرونده فنی رو که تو بحث هسته مشخصی، یعنی حجم غنی‌سازی شما، دستگاه های غنی‌سازی شما تحت کنترل آژانس هست و این تنها به هسته ای نیست. امروز کرونا جهان رو گرفته، فقط مال ایران هست سیاسیه، مال جاهای دیگه اینطور نیست. متاسفانه امریکایی ها در فشارهایی که دارن به کشور ما میارن، این رو هر حرکت مثبتی یا هر حرکت علمی، هر حرکت تو هوافضا صورت میگیره، تو هسته ای صورت میگیره، حتی ویروس کرونا صورت میگیره، اینها میان سیاسیش میکنن و سعی میکنن به نوعی ما رو تحت فشار قرار بدن. اتفاق خاصی نگران کننده نیست، اما فشار میارن چون اینا دائما دارن بیشتر از این شرایط که نیست که برای ما الان آوردن و دارن. شما میدونین الان ایشون بر اساس ادعاهای واهی و ادعاهایی که یعنی در چیزای ادعایی اومده دوباره پرونده 20 سال پیش واس کرده که همون ادعاهایی که اثبات نشده است یک کشوری مطرح کرده، اینا هم دارن میان دنبالش که اینو مثلا دوباره طرح کنن.
حالا باید منتظر باشیم ببینیم در ماه‌های آینده ایران به کدام سمت خواهد رفت. آیا برجام خواهد توانست دوباره زنده شود یا همه چیز به خانه اول برمی‌گردد؟
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد، نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد، راهی نروم که بیراه باشد، خطی ننویسم که آزار دهد کسی را. یادم باشد که روز و روزگار خوش است، همه چیز رو به راه و بر وفق مراد است و خوب تنها تنها دل ما دل نیست. آره،
گریه کردم، گریه کردم، اما دردم و نگفتم، تکیه دادم به غرورم تا دیگه از پا نیفتم. گریه کردم، گریه کردم، چه ترانه بی اثر بود، مثل مش زدن به دیوار، اولین فصل شکستن، آخرین خدا نگهدار. من به قله میرسیدم، اگه هم ترانه بودی صد تا صد دو میشکستم، اگه تو بهانه بودی، اگه غم ترانه بودی، اگه تو بهانه بودی، اگه غم ترانه بودی، اگه تو بهانه بودی. گریه کردم، گریه کردم، اما دردم و نگفتم. چراغه چون من بود لحظه ها چه عاشقانه قاصدک چه خوش خبر بود کوچه ها بدون بن‌بست آسمون پر از ستاره شب و گل خونه خورشید واژه ها شعر دوباره بی وقفه آواز گریه های بی نهایت
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و سینما
نماهن
مجموعه تصاویر
فایل های صوتی اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن
سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب شما بخیر. با بخش سوم برنامه ها از این لحظه تا ساعت شش بامداد در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و شاداب باشید. روز دوازدهم فروردین ماه هست و روز جمهوری اسلامی ایران که روز مبارکی است برای همه ما. فردا هم روز طبیعت هست. خدمتون بعد عرض بکنم تعطیلی پارک ها و جنگل ها در روز طبیعت اعلام شده به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا. پارک ها و مناطق جنگلی روز 13 فروردین تعطیل هستند و هیچ پارکی بازگشایی نمیشه. اگه پارکی باز باشه تخلف هست و با اون برخورد میشه. انشاءالله که شما هموطنان گرامی توجه به این موضوع داشته باشید. ضمن این که اجازه بدید من خیلی کوتاه و خلاصم عرض بکنم که رئیس پلیس راهور تهرانم گفته فردا 13 فروردین هر گونه پارک خود رو در حاشیه بزرگراه‌ها اتوبان‌ها تفر